أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت نبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و الشجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبة العسکریه و الغیبة الالهیه الحجة الهادی المهدی. بهم نتولا من اعدائهم نتبرع الالله. خب در آستانه ولادت با سعادت امام جواد علیه السلام، فخر الائمه علیهم السلام، و حضرت علی اصغر علیه السلام، علی ابن الحسین علیه السلام، قرار داریم به این دو بزرگوار و محضر بقیت الله الاعظم ارباح و نافدا عرض تبریک و تهنیت یه صلوات دیگه ختم. علی همه بفرمایید. اللهم این صفحه آخری که داشتیم تلاوت می‌کردیم کنار قرآن، محضر قرآن بودیم هممون، یکی از آیات پرنوری که تلاوت می‌کردیم در ارتباط با اهل بیت علیهم السلام یه بحث موعظه‌ای داره که موعظه رسول الله به وسیله این آیه شنیدنیه. البته همه ما شاید این آیه کریمه رو و این موعظه پیغمبر اکرم رو شنیده باشیم، ولی خب کلام رسول الله آدم هر چه بشنوه اولا که سیر نمیشه، ثانیا تذکرش قطعا یقینا بلا شک نافعه برای همه ما. گاهی اوقات شیطان بالاخره بعضی از دارایی های ما رو جلوی چشم ما بزرگ میکنه. اللهم اجعلنی فی عینی صغیرا. اینکه انسان خودش رو کوچک ببینه، حقیر ببینه، این موعظه پیغمبر اکرم تکلیف همه رو روشن میکنه. بالاخره ماه شریف رجب المرجب، بیشتر از هر کسی دیگه ای ما نیاز به موعظه داریم. حالا در ارتباطش با آیات قبل و اینها خیلی نسبت به موعظه بودن این آیه به طور خاص خیلی ارتباط حتمی با آیات قبل نداره. اونجا می فرماد فاذا نفخ فی الصور فلا انساب بینهم یومئذ ولا یتساءلون فمن ثقلت موازینه فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ قَالُوا رَبَّنَا غلبت علینا شقوتنا و کنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا و انت خير الراحمين. نکته موعظه‌ای که عرض کردم در این آیه است. بعضی از منصوبین پیغمبر اکرم بالاخره از بنی هاشم و اینا، خب بالاخره فخر میفروختن بر دیگران. یه روزی پیغمبر اکرم جمعشون کرد، فرمود قیامت که بشه، یعنی این آیه نازل شد و پیغمبر اکرم بهشون فرمود قیامت که برپا بشه، فازانوف خف السور، وقتی در سور میدمن، فلا انصاب بینهم یوم اذن ولا یتساءلون، نمیپرسن که شما مثلا با کی ارتباط دارید، با کی نسبت دارید دیگه. اصلا فامیل اونجا معنا نداره، ارتباطات و این حرفا مال دنیاست، اون ور اصلا دیگه ارتباطات معنایی نداره. اینجا میگه اینا بچه های فلان هیئت هن، بچه های حزب اللهی هن، اینا نمیدونم انقلابی هن، یه نسبتی هر کسی داره، یا نه این آقا سیده، این آقا چیه، این جزء اهل علمه، این جزء، حالا چون بحث اون بحث علمه، این جزء اهل علمه، این روحانیه، این طلبه است، این اینا همه اعتبارات این دنیاییه. می فرماد قیامت که میشه نسبتی وجود نداره، از اینجور چیزا هم سوال کسی نمی کنه. خب حالا تو کی هستی، پسر کی هستی، اینا چی کار دارن. خود این یه پیام ویژم داره ها، ما معمولا خیلی از اوقات زندگیمون دچار یه شخصیت کاذبیم. مثلا من توی خانواده ایم، خودم عرض میکنم، پدرش روحانیه، برادرش روحانیه، حالا بالاخره یه سابقه ای در انقلاب و جنگ و چیو، حالا ما توی این خانواده اگر به دنیا اومدیم بعد بزرگ شدیم، ارتباط چه ربطی داره، گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. این شعر، شعر با مسمای خیلی پرمعناست، پرمغزه. قیامت این حرفا نیست، پا به چی نگاه میکنن؟ فمن ثقلت موازینو، میبینن که کی وزنه عملش سنگینتره. ثقلت موازینو، فمن ثقلت موازینو فاولئک هم المفلحون، فمن ثقلت موازینو فاولئک هم المفلحون. یادتونه اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون. اونی که مفلح، رستگار قیامت، کسی بود که بر هدایت الهی بود. خب حالا اینجا هم باز مفلحون، کسی که بر هدایت، بر فلاح و رستگاری، به فلاح و رستگاری میرسه، کسی که بر هدایت الهیه داره زندگیشو بر اساس عنایت و هدایت خدا پیش میره، این یکی از ویژگیاش اینه که خیلی اهل عمله. خیلی بعضی رو دیدی، کایقات خودمون اینجوریم، چون میگیم بعضی رو دیدی، بعضی وقتا ماها اینجوری میشیم، هی میگیم حالا این ثوابو نمیخوام، حالا این ثواب اینم نمیخوام، حالا این خیره اینم نمیخوام، هی پس میزنیم، هی پس میزنیم، هی پس میزنیم، حالا من برم نماز جماعت بخونم، حالا اینو فاکتور میگیریم، نماز جماعت میخونه، حالا من بعدش بشینم تعقیبات بخونم، حالا اینو فاکتور میگیریم، حالا من برم یه صله رحم کنم، خب اینم فاکتور میگیره، فلانی نیازمنده، اینم حالا بالاخره یکی بهش میرسه، اینم فاکتور میگیره، همینجوری فاکتور میگیره، فاکتور میگیره، فاکتور میگیره، فاکتور میگیره. این عصری داشتم از پردیسان میومدم، عرضم به حضورتون که خیلی جالب بود، صحنه خیلی عجیبی بود. خب بارون که خیلی شدید، الحمدلله سال هاست، من یادم شد این قصه مال 10-15 ساله، بحث سیلاب مثلا پردیسان و این حرف مطرح میشه. خب من طالا تو این صحنه نبودم، الان داشتیم میومدیم، تقریبا یک ساعت و خورده ای تو راه بودیم که از اونجا دو تا تیکه کوچیک رو عبور کنیم. خب تمام آبها که سرازیری میشه میاد کف جاده، عرضم به حضورتون که مسیر رو میبنده دیگه، بالاخره مردم هم که نمیتونن بمونن، جاده است، از طرف حالا سلفچگان و کجا، از کجا، جاده قدیم اصفهان دیگه، جاده است، بعد گلوگاه شهره، نمیشه بسته باشه که. خب آب اومده بالای بالا، ماشینا هم یکی پشت سر هم، حالا همه هم ماشینای خوب ندارن که شاستی بلند سواشن. عموما پیکان میکانا که همینجوری دونه 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 افتادن و نفسشون بریده توی آبی که اومده تا بالا دادن به شیشه. پراید هم که ما که میومدیم با پراید میومدیم تاکسی وسط راه موند، یه پراید دیگه، یعنی یه تاکسی دیگه گرفتیم، اونم شانسمون پراید بدم و یکی دومی دیگه اومد. عرضم به حضورتون که خب اینا هم بندگان خدا خب میمونه دیگه. بعد توی کل این مسیح حالا هواشناسی هم داره میگه، میگه مثلا این برندگی اینه، چند روزم داره میگه. وقت جالبه تو تمام این مسیح شما، حالا راننده داشت نشون میده که ببین آجا این یه ساختمون، این یه ساختمون، این یه سه چهار تا ساختمون درجات آب و فاضلاب شهر اینجاست، دقیقا هم جلوی همونجا یه دریاچه هست، چند متر هم هست، یعنی شاید مثلا توی فاصله 100 متری 200 متری. بعد نگاه میکنی میبینی هیچ یکی از مجموعه های خدمات شهری توش نیستن، هیچ کس، ملت اسیر، هیچ کس نیست. نه شهرداری الان اونجا هست، نه راهبر اونجا هست، نه هیچکی هیچکی. خیلی جالبه، قلب شهر هم هست دیگه، به خودشون زحمت نمیدن بعضی که مسئول این امرن. خب الان که بحرانه باید بالا سر کارت باشی، ماشینا تون تون خراب میشن میمونن، زن و بچه اینجوری بیاد وسط آب تا زانو تا کمر تو آب. حالا اینا که موظفن اینجوریه، مثلا خیابون هایی که داشت میکنم، خیابون ها همه همینجوری سیلاب از کوه میامد آب و میامد تو کف پردیسان، گفتیم خب این آب بیچاره حق داره خب این وسط بیاد، به خاطر اینکه خب شما بلوار به این بزرگی درست شده، دو طرفش مسیر آب نداره، خب درست نشده دیگه. اون کسی که مهندسی کرده روز اول در با این که میدونستن اینجا مسیر سیلابه، با این که میدونن اینجا مسیر سیلابه، همه هم میدونن قم اینجا مسیرش معلومه دیگه، یه بار هم که سیل عظیمی اومد خودت بلواری که اینجا درست میکنی، بلواری که اینجوری درست کنی، یه کانال بغل بلوار بزنی مشکلش حله، کاری نداره. یعنی اینقدر راحت و آسوده میشه این معما حل بشه، چون من تقریبا یک ساعت کف آب بودم راحت میشد میدید که تمام این مشکل به راحتی قابل حله، به راحتی. نمی کنه، مسئول با مسئول باشه، خودش که گیر نکرده که. حالا می ترسی چی وقتی هم میکروفون بره باش صحبت بکنه هزار تا توجیه داره بکنه، براحتی قابل حله. تو مسیر سیلاب که هست این مثلا جاده و جلوی مثلا شرک قدس که گود میشه، قطعا اینجا آب جمع میشه، حتما تجربه چندین باره بوده. خود دو طرفش شما ببندی، دو طرفش کانال بزنی، درست میشه، کاری نداره. بلی اهل عمل نیستن، نیستن. فرمود پیغمبر اکرم فمن ثقلت موازینو، اون دنیا نگاه نمی کنن شما کی هستی شما چی هستی، نگاه نمی کنن شما کی هستی شما چی هستی، اون دنیا نگاه می کنن شما وزنه و کفه عمل چقدر زیاده. حالا اگه این آیه رو می خوندی برای شهید سید مصطفی صفوی، وای 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 وای. بعضی وقتی این آیات یا این روایات رو می شنون، اصلا اولیاء خدا اصلا حریصن به عمل، حریصن، حریص به عمل. به ما میگن آقا الان این ثوابه، این خیره، میگیم خب حالا دیگران هستن، هستن. دیدی مثلا همینجا تو محبین سفره ها رو میندازن بعد از هیئت، همینجی میشینه کنار سفره صحبت میکنه، صحبت میکنه. خب ببین خود دیگران هستن، سفره رو جمع میکنن، چرا تو یه بار تالو بلند نشدی سفره جمع کنی، سفره پاک کنی؟ چرا؟ چرا؟ یه بار خودت سوال کن، من چند سال سر سفره مثلا هیئت نشستم، یه بار چرا سفره پاک نکردم؟ خب اونی هم که داره پاک میکنه مثل من دیگه داره خدمت میکنه. یه فیلم میبینی 200 نفر آدم از پای سفره بلند میشه میره سفره رو زمینه، اهل عمل نیست. این فرصت به این خوبی رو انقدر دست میده، سفره مل سهله به یه گوشه خدمت میکنی. میدونی فرمود ان الملائکه لخدامنا، فرمود ملائکه خدام من، خب ما محبین اهل بیت اینجا، چرا من تالا سهیم نبودم توی مثلا قضا؟ چرا نرفتم تالا پایین ظرف بشورم؟ چرا جارو نکردم؟ چرا کفشا رو مرتب نکردم؟ چرا من هیچ وقت هیچ کجا هیچ کاری نمی کنم؟ همیشه مثل اشراف اومدم خوردم ریختم پاشتم رفتم. حریص نیست به خیر، تماشا چی خوبیه، فکر میکنه همیشه دیگران باید باشن خدمت کنن. این یه روحیه است، این یه روحیه است. خب مثلا یه اردوی جنوب باشه چه این اتفاقی بیفته، ما همه رو تنبیه میکنیم مثلا، اما تو هیئت که نمیشه کسی تنبیه کرد که. ولی این روحیه هست، بعضیا همیشه همین جوریه. حالا اینجا اینجوریه، نه تو خونه هم همین جوریه، میشینه یکی دیگه سفره پهن میکنه، یکی دیگه هم سفره جمع میکنه، یکی دیگه هم میره خرید میکنه. نه فقط برای خودش خرید میکنه، به زندگی خوش، به در و همسایه هیچ کاری نداره، تو فامیل دست کسی رو نمیگیره، حریص به عمل نیست. میفرماد قیامت، پیغمبر میفرماد قیامت نگاه میکنه کفه عملت سنگین، چقدر سنگینه، یعنی اعمال قبول شده. البته دیگه اونو که هممون میتونیم بفهمیم، آن ثقلت موازینو فاولئک هم المفلحون، خب این رستگار میشه. و من خفت موازینو، اون کسی که خفت، ترجمه که نهاد بکنم چون واقعا من از این آیه میترسم، یعنی هر وقت این آیه رو میخونم واقعا پشتم میلرزه. من خفت موازینو، یعنی کفه عملش سبکه، نه اینکه عمل نداره، سبکه. من خفت موازینو فاولئک الذین خسروا انفسهم، اینا خسران دیدن دیگه چی؟ فی جهنم خالدون، یا حضرت عباس، اینا میرن تو جهنم بیرونم نمیان. آقا من به تو گفتم از دنیا مزرعت الاخره، حالا بلند شدی اومدی اینجا که چی؟ برو تو جهنم. من بهت گفتم از دنیا مزرعت الاخره، گفتم برو بکار. چه کلام قشنگی رو امام باقر فرمود، خیلی من خیلی کیف کردم، چون ما الان بچه حزب اللهی های ما الان غالبا توی این بلیه دوچار هستن، سستی، کمکاری. کمکاری بود دیگه، تهران و بعضی شهرها کمکاری بود دیگه، کم کار میکنه. اصلا میگو تو چه کار میکنی؟ هی فکر میکنه همیشه باید دیگران کار کنن، همیشه باید عکس دیگران رو دیوار باشه، همیشه باید این زیر تابوت باشه نه بالای تابوت. میفرمود امام باقر، فرمود آدم وقتی از بهشت اومد، بهشت همه چی براش فراهم بود دیگه، میخورد و میپاشید، هر چی اراده میکرد براش فراهم بود. تا آمد توی دنیا آدم، خدا بهش فرمود چیکار کن؟ حالا برو زراعت کن، نون کد تو بخور، بازو تو بخور، نون بازو تو بخور، من روزی میدم ولی من به زحمت تو روزی میدم. ما بچه بودیم یه دونه داستان تو کتاب بود، چی بود؟ خدا نون روزی رسونه اون، نمیدونم کتابای دیگه شماها دیگه بود یا نه، دست و پا نداشت روزیش میرسید. بابا اینو الان بذارید تو کتاب ببینیم، که خب خدا روزی میرسونه دیگه، حالا ولش کن، دست و پا هم داره دیگه کار نمیکنه، تلاش نمیکنه. خیلی جالب بود، خیلی جالب بود این مسیر که اومدم، این من بالیدم به مسئولین شهرمون، یه نفر نبود، مثلا چند هزار نفر این اسیره الان توی این بلوار. خوش انصاف، این همه ماشین تانکر شما داری، آبو بیا بکش، ببر اونجا لوله کشی کن، بنداز یه کانال درست کن، بذار این ملت رد شن راحت اسیر شدن. هیچی، یه دونه مأمور راهنمای رانندگی یه گوشه بلوار وایساده نگاه میکنه، خب چیکار کنه؟ نون بازو تو باید بخوری. دنیا که اومدی، دنیا رو بهت گفتم جار عمله، عمل 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 عمل. یکی از اعمال چی بود آقا؟ حالا من همین روایت رو ذیل این آیه کریمه از پیغمبر اکرم عرض کردم، فرمود بابا بگی نکنید شما منصوب به من رسول الله هستید، خدا بهتون تخفیف میده،
ما فامیل پیغمبرم بودیم عمل خدا ازمون میخواست، حالا که دیگه فامیل پیغمبرم نیستیم. قالو ربنا غلبت علینا شقوتنا. اوخ اوخ، اینا که کفه عملشون سبکه. قرآن میگه، من که نمیگم، خدا میفرماد اینا یه بیماری قلبی دارن. اینا که اهل عمل نیستن، دقت کنی میبینی اهل گریه هم نیستن، شقاوت دارن. اینا هوا و هوس و نفسشون غلبه داره. اینا که اهل عمل نیستن اینجوری نیست فقط تنبل باشن، شقاوت دارن. هرچی شما میبینی، هر مجموعه ای رو شما ببینی کمکاری توش میشه، بری داخل بشی میبینی کم توجهی هم هست. حالم توش نیست. امام جواد علیه السلام این یه رو روایت پیغمبر اکرم و این آیهی که امشب مهمون قرآن بودیم، صفحه آخری که خوندیم نمیتونستم از این آیه بگذرم، چون به کار خودم خیلی میاد، خودم خیلی تنبلم، گفتم شاید کسی باشه خدای نکرده مثل ما باشه. بحثی رو که هفته گذشته با هم مرور کردیم چی بود؟ خود این تحصیل علم به این بر میگرده ها. این ما توی قومیم داریم زندگی میکنیم، بعضی همون که اصلا تو حوزه علمیه ایم، بعضی همون هم نه، دانشجوه. خب دانشجو باشی، دانشجو تو قوم داری درس میخونی، تو در کنار دانشگاه خودت کنار مهد علمی، مهد علم دین و معارف دینی هستی. فرق نمیکنه مثلا شما دانشگاه داری مثلا رشته علوم سیاسی یا اقتصاد میخونی یا نه عمران میخونی یا هر چی دیگه تو قم میخونی با یه شهر دیگه، فرق نمیکنه. خب اینجا فرق میکنه، در روایت داره از قم علم معارف دینی به اقصا نقاط عالم. طرف مثلا یه دوره دانشگاهش تو قم بوده، درس خونده، بهش بلند شده رفته، بعد بهش میگی دین، هر رو از بر تشخیص میده. خب این آدم چقدر آدم خسارت زده یه، می تنبلی کرده. بابا ولمون کن، مدرک به من میدن اینه، من با این میخوام برم. اونی که بهش مدرک، به من مدرک نمیدن، من میخوام هم دانشگاه بخونم هم گوشه معارف اسلامی مو زیاد بکنم، اونی که کسی به من مدرک نمیده که حوزه که اینجوری قبول نمیکنه. ای بابا، تو همه چی رو چرا مادی میبینی؟ این بحث به بحث این موعظه هم ارتباط داره ها. بعضیا تحصیل علم، تفقه در علم و اثر این که اهل عمل نیستن، اهل عمل نیستن دنبالش نمیرن. یعنی بعضی ها دنبال تفقه در دین، تحصیل علوم و معارف حق دینی میبینی نمیرن، مشکلشون همین شقاوت هست. مشکل همین بیفعلیه، بیعملیه. امیرالمومنین چی فرمود؟ فرمود اصلا خدا به خاطر علم به ائمه امامت رو داد. امیرالمومنین علیه السلام فرمود هم راسخون فی العلم، اصلا به خاطر این خدا فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، راسخون فی العلم، به خاطر این فرمود خدا اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، چون اینها راسخ در علمن، اینها مهد علمن، تأویل و تنزیل آیات و اینها میفهمن، اینها درک میکنن، اینها آنچه که باید بدانند برای مدیریت عالم میدانند. علم. اون طرف هم نگاه بکنی، کسانی که میان تو میدان، میان رقیبان میشن، اتفاقا در اوج جهالتن، نمیدونه. افمن یهدی الی الحق حق و ان یتبع، اونی که هدایت شده، اونی که عالمه. حضرت زهرا فرمود آیه قرآن رو خون، این حق به این که تبعیت بشه، اما لا یهدی، اونی که هدایت نشده، اونی که چیز نمیدونه، اونی که نه دنبالش بره، اینو باید بری دنبالش. گریزی هم مسئله سیاسی روزمون زدیم که متاسفانه داریم مدت ها سال هاست داریم سیلی این قصه رو میخوریم، بازم خواهیم خورد، چون بازم آدم یه فیلی کشور نگاه میکنه میره، بازم گروه های حزب اللهی ما میگه همین الان کاندیداشو معرفی میکنه، میگم بابا هنوز زوده، صبر کن بذار 2 سال مونده. میگه این نکی بابا 2 سال مونده. بعدم یه مشکلی که داریم نگاه میکنیم ببینیم مثلا بعضی از رئیس جمهورای ما که اومدن تو میدون، بعضی از مسئولین ما که اومدن تو میدون، چجوری اومدن تو میدون؟ یعنی خود نگاه میکنیم میبینی بعضی احزاب مثلا کار کردن، بعضی احزاب کار کردن، یه جریان هایی کار کردن. مثلا آقای روحانی اومد گفت، آقای هاشمی گفتش که من حمایت من ایشونو آورد. حالا میگیم ان شاء الله راست میگه دیگه. حالا یه دفعه تصمیم میگیرن بعضی از گروه ها، بعضی از احزاب مثلا یکیو میارن. مثلا آقای احمدی نژاد قبل از ایشون اومد، شما اون نیروهای شورای هماهنگی انقلاب خودشون گفتن، به قول آقای اون دکتر دانشجو که وزیر علوم بود، علوم آقای احمدی نژاد بود، من اون موقع استاندار تهران بود، ایشون رفتیم تو دفترشون تو دولت نهم، ایشون میگفت این جریان ما، بعد معرفی میکرد که مثلا چند نفر ما بودیم و اینا رو همه رو میگفت. حالا خیلی کهنه شده دیگه، من بر نمیگردم جزئیاتشو بگم، ولی یه حرفی رو زد که من اصلا همونجا خیلی تعجب کردم، چون اون چیزی که تو جامعه القا شده بود یه چیز دیگه ای القا شده بود. خیلی هم گفتن یه فرشته نجات یا آمد و خلاص قصه رو، اصلا دیگه خدا اومد یه کاری انجام داد. و ایشون میگفت ما برای این که توی این دوره ریاست جمهوری رو بگیریم 10 سال کار کردیم، تیم ما که یه نفرشون هم مثلا آقای احمدی نژاد بود، که البته ما نفرمون برای ریاست جمهوری کسی دیگه ای بود. بعد دیگه ایشون بعد از اینکه دید احساس کرد رأی میاره، دیگه اون نفر اصلی ما و قرار و مدارامون هم دیگه همه کنسل شد. و این حرف رو خود وزیر علوم اون موقع و استاندار اون موقع تهران آقای دکتر دانشجو میزد. من همینجوری مونده بودم، 10 سال اینا کار کردن تا تونستن یه نفر رو چین جایگاهی بیارن رئیس جمهور کنن، بیارن تو جامعه جا بندازن، چه کنن چه نکنن. ملاک چی میشه؟ ملاک میشه انتخاب یه عده لیدر که مقام معظم رهبری سال 89 اومدن تو قم پنبه اینو زدن، فرمودن لا یعرف الحق بالرجال، مردم دنبال رجال سیاسی نرید. جلسه جوانان و طلاب و بسیجیان و همه بود توی حرم، یادتونه؟ لا یعرف الحق بالرجال، انقدر دنبال لیدرها نرید. لیدرهای افی تصمیم میگیرن یه نفر رو بولد کنن. حالا رو چه حساب؟ ما چه میدونیم رو چه حساب؟ اتفاقا من میخوام اینو عرض بکنم، باید بدونیم روی حساب علم باید این کار رو کرد. اگر احزاب میخوان به مردم کمک کنن، باید تو مسیر دین کمک کنن، حق ندارن تو مسیر غیر دین کمک کنن. مسئولی بخواد توی مملکت پس فردا رئیس جمهور بشه، نمیدونم نماینده مجلس بشه، وکیل بشه، وزیر بشه، هر چی بشه، باید بر اساس داشته های لازم اون کار، یعنی علم اولا و اولا و اولا و اولا و ثانیا و ثالثا و رابعا و خامسا، علم بر اساس این باید بیاد. حالا اون تقوا و شجاعت و جسارت و اون تعهد و اینا که دیگه هر انسانی باید داشته باشه، مسئول به طریق اولا. اما اصلی ترین، امیرالمومنین میفرماد ولایت رو به ما دادن به خاطر این که هم راسخون فی العلم، خاطر علم ما این رو به ما دادن. امام جواد علیه السلام هم شما نگاه بکنید، امام جواد علیه السلام هم جامعه رو چگونه تعریف میکنن بعد از شهادت امام رضا، اون روایتی که ما شاید صدها بار توی این هیئت با هم دیگه مرور کردیم تو موعدهای مختلف، اتفاقا به این بحثمون هم الان ارتباط داره. فرمود انا محمد ابن علی ابن رضا، آمده. ببین اولین جمله امام رضا، امام جواد علیه السلام، این جوانترین امام، اولین جمله امام جواد در این که من کی هستم، بعد از انتصابش به علی ابن موسر رضا علیه السلام که دیگه اسم، بعد از نامش کدوم خصوصیتشو میگه؟ کدوم خصوصیتشو میگه؟ خدا مرا انتخاب کرده است؟ نه، میفرماد انل عالم به انصاب الناس فی الاسلاب، انا اعلم به سرائرکم و زواهرکم و ما انتم سائرون الیه، علم منحنا من قبل خلق و بعد فناء السماوات و الارضین. اولین شاخصه‌ای که امام جواد علیه السلام برای این که او سزاوار است تا امام امت شود، اگر چه 9 سال داره، اولین شاخصه امام جواد چی می‌فرماد؟ علم. علم. من عالم به انساب همه مردم عالمم، گذشته به حال و آینده شون. من عالمم به ظاهر همه، به باطن همه. من همه تون رو میدونم شما چی کاره اید، تو ذهنتون چی میگذره، تو دلتون چی میگذره، من میدونم. علم دیگه. یکی از دوستان هیئت گفت آقا یه روز من یه کسی رو پیدا کردم. گفتم خب برم پیشش یا نرم؟ گفتم والا من که سهده نمیام از این چیزا. حالا چیکار کنیم؟ یه کسی خلاصه یه جایی ما رو دیده، یه 4 تا از این چیزایی که هیچ کس نمیدونه از ما به ما گفت، و بعد بهم گفت تو بیا من باد کار دارم. بابا ولمون کن، ایشون مثلا اهل حرفا نی، بعضیا تشنه اینن که برن ببینن یه نفر مثلا 4 تا غیب بگه مثلا چجوره. میگه هم گفتم آقا من مثلا چیز نمی، من مثلا هیچ چی نیاز ندارم به شما. بابا میگم بهت بیا کارت دارم. میگه ما اینو رهدش کردیم، دوباره یه جایی دیگه ما ایشونو دیدیم، دوباره گفت مگه بهت نگفتم بیا؟ گفتم آقا ولمون کن تو همون سر داری. دوباره رهدش کردیم، بار سوم یه جایی دیگه دیدیمش. عجیب بابا اینا. یا آقاییه، آقای محترمی هم هست. یا آقای محترمی هم هست. میگه بعد به من گفتش که فلانی شما این ذکرا رو بگو، این سوره ها رو بخون، این کارا رو انجام بده. میگه من این کاغذ رو برام نوشت داد به من، و منم گفتم ما ویله میکنم ما چی کار انجام ندیم. یه بار دیگه دیدمش، گفت چرا انجام ندادی؟ تو چرا به من اعتماد نمی کنی؟ آقا ولم کن تو هم مسئله داری. پکو میدونی من برای چی این از کار رو بهت میدم؟ گفتم نه. گفتم چون در تو دیدم قابلیتش رو داری این کار رو انجام بدی. چند تا کار دیگه هم هست بهت میگم انجام بدی، بعد دارای یه علمی میشی. بعد گفتم که چه علمی؟ گفت هیچی، پیش هر کسی بشینی میتونی فکرشو بخونی. گفتم من آزار دارم، ولم کن. حالا شما من میگم آقا این گیر داده به ما، من چیکار کنم؟ این رو بخونم یا نه؟ گفتم ما که هیچی نمیفهمیم، داریم جون میدیم با ظواهر مردم، با باطنه که نمیدونیم که. بعد تو میخوای باطن مردم هم بفهمی؟ ما که چی؟ که چی میخوای باطن مردم بفهمی؟ گفت بابا یکی به این بگه ما رو ول کنه، ما نمیخوایم غیب بدونیم، زوره. این آدم با ظرفیت اینجوریه ها، یکی بی جنبه باشه زودی میگه آن حالا دیگه میرم میفهمم چه خبره، زودی نقشه میکشه اول برم اینو برای کی بزنم. مادر خانومم شمدونم، پدر خانومم، بردر زنم، میگه بردر شوهرم، بعضی ها مثلا تا یه چیزی میفهمن زودی میرن میزنن به خانواده، پدر خانواده خودشونو در میارن. امام جواد علیه السلام اولین چیزی که فرمود این بود، اولین حرفی که زد بعد از شهادت امام رضا، یعنی آغاز ولادتش در نوجوانی، در 8 سالگی، 9 سالگی، بعضی گفتن اصلا 7، ولی حالا ما دست بالا بگیریم 9 سالگی، علمش بود. آی شک نکنید، تردید نکنید، من علم دارم. علم منحنا من قبل، من قبل خلق السماوات و الارضین. علمی که نه الان به من دادن چون امام شدم، قبل از این که خدا آسمان ها و زمین رو خلق بکنه خدا این علمو به من داده. یعنی قبل از همه اینها خدا مرا امام امت قرار داده. الارضین. بعد فرمود لولا تظاهر اهل الباطل و دولت اهل الزلال و ثوب اهل الشک لقلت قولا يعجب منه الاولون و الاخرون. دیگه اینو خیلی با هم مرور کردیم و شرح دادیم. فرمود اگر این 3 تا مشکل تو جامعه نبود، تظاهر اهل باطل، اینهایی که باطلن راحت تو جامعه جولان میدن دیگه. چی؟ دوم دولت اهل زلال، این که حاکم الان حاکم طاغوته، اگر این نبود، این دومی هم نبود، فو با اهل شک، اگر اهل شک نبود. حالا تظاهر اهل باطل، دولت اهل زلال، اینو ما شرحاشو مفصل قبلا با هم مرور کردیم. یه مقدار راجع به تردید و شک بگم، از کجا ایجاد میشه؟ تظاهر اهل باطل معلومه، میدون بدی به اونایی که اهل باطلن، حجت حق سکوت میکنه. به اهل باطل نباید میدون داد، نباید میدون داد. هرچی دلشون خواست توی این کنفرانس اسلامی، چی چی اسلامی بود گفتن، به ایران و به انقلاب اسلامی و به همه چی. با شما هم حقیقت رو بگید دیگه، اینا دارن دروغ به شما میبندن، شما حقیقت رو بگید. آقا اسرائیل بد است؟ نه خیر، آمریکا هم بد است. چرا جواب آمریکایی چی نمیگید؟ شما حق رو بگید. اینا در باطلشون سفتن، شما در حقتون چرا سفت نیستید؟ آقا تروریست بده، چه این ور باشه چه اون ور باشه، اردوغان هم گفت تروریست بده. من نگفت. بزرگترین پایگاه اساسی اسرائیل در خاورمیانه در ترکیه است. حالا میاد گربه میرسونه اردوغان در ترکیه برای شما، که حالا یه تندم میشه به مثلا اسرائیلتون نشسته. بفرمایید شما الان برید ببینید اسرائیل اصلی ترین پایگاهش کدوم کشوره تو این خاورمیانه دو اطراف ما جز ترکیه کجاست؟ تو عراق تو اسرائیل پایگاه داره؟ نداره. به خدا پایگاه عظیم مثل ترکیه تو عراق نداره، تو افغانستان نداره، تو این کشورهای عربی نزدیک، تو این کشورهای حاشیه ما، تو کدوم کشور اسرائیل پایگاه به این عظمت که داره، با عظمت داره که ترکیه داره؟ ای زن امریکا، خب اینم داره میاد میگه ما مسلمونیم، مسلمون که با هم دعوا نمیکنه، ما اهل رحمتیم، ما نباید تروریست بده. اوفه اخه، این حرفای ما رو حرف میزنه. مسلمان ها باید متحد باشن، ما مسلمون اینیم. یه جوری میگفت انگار این بدبخت مسلمان چقدر بدبخته. کی تو رو حضرت عباس یه کشور لایک، کی چقدر همین الان، من حالا خارج کاری ندارم، از جاهای دیگه که از خود ترکیه چقدر داعش تقویت میشه، هیچی، از کشور ما اینایی که قاچاق میان از تو کشور ما رد میشن، میرن از مرز ترکیه میرن ملحق میشن به داعش. ماهی ده ها هزار نفر زیر پوستی، رگ حیاتی داعش خود ترکیه است. خب اونم داره همین حرفو میزنه، آقا تروریست بده، مسلمان ها خوبن، اسلام میگه وحدت. خب همین هم میگه بزن ریشه یابی کن، آمریکا رو بگو بابای آمریکاست، آقا دیگران دخالت نکنن. دیگران یعنی کی؟ بگو، بگو اسرائیل و آمریکا. اینی که هست و خب بگو. خب اون میاد هرچی دلش میخواد به جمهوری اسلامی میگه، بیانیه برای جمهوری اسلامی هم میخونن و شما هم ما عصبانی شدیم، آقا ترک کردیم، ما دیگه در اختتامیه شرکت نکردیم. نه بفرمایید شرکت میکردید در اختتامیه، حالا اینجوری که بعد ایران تا اینجا رفتید اختتامیه هم شرکت میکردید. دولت اهل زلال یعنی این. وقتی استکبار اومد پای کار، وقتی امریکا اومد پای کار، شما دیگه نور حق تاریک میشه. جاء الحق زهق الباطل، اما جاء الباطل دیگه جاء الحق نیست. امام جواد میفرماد، این یه عالمه داره به شما میگه، نذارید دولت زال حکومت بکنه. و تا با اهل شک، اون تظاهر اهل باطل، دولت اهل زلال، این باید جفتش از بین بره. تظاهر اهل باطل باید باش مقابله بشه. هر کی میخواد از امام ولایت، از علم، از سرچشمه فیاض علوم ولایت استفاده کنه، باید با این دو تا جریان مقابله کنه. جریان سومی که تو جامعه هست و امام جواد فرمود، دست گذاشت تو دهنش فرمود اسمات، ساکت باش، کما سمت آباؤک، مثل پدرانت که سکوت کردن و جامعه از فیض و بهره ولادتشون بی نصیب مون، جواد الائمه تو هم ساکت باش. مشکل اینا سن تو نیست جوادم.
مشکل اینا اینه که دور دادن به اهل باطل میدونداری کنن تو جامعه. مشکل اینا اینه که دور دادن به حاکمیت طاغوت بیاد بر سرشون مسلط بشه. مشکل اینا اینه که تو جامعه اهل شک و تردید زیاده.
حالا این شک از کجا ایجاد میشه؟ یکی از جاهایی که شک ایجاد میشه فرمود از شک ثمرت الجهل. دقت کنید رفقا، امیرالمومنین فرمود شک و شبهه جایی ایجاد میشه که جهله، تردید جایی ایجاد میشه که جهله. یه دفعه بردن ملت رو به سمتی که آه ما اعتماد بکنیم به امریکا، نکنیم چه کنیم؟
شک کرد.
عوامل مختلفی شک و تردید داره ها، ولی یکی از عوامل مهم و مؤثر شک و تردید جهالته، عدم علمه. جامعه وقتی جامعه فقیهی نشد، جامعه وقتی جامعه بصیر و علیمی نشد، دوچار آفت شک میشه. دوچار آفت شک شد، این جامعه حبط میشه اعمالش. کی از نتایج شک و تردید حبط اعمالشه. یعنی تو انقلاب کردی، جنگ و اداره کردی، 200,000 کشته دادی، اگر این جامعه جامعه جاهلی بشه، به سمت جهالت پیش بره، حبط میشه عملت. یعنی تمام انقلابت، تمام جنگت، تمام مجاهدتت از بین میره. لذا مقام معظم رهبری تو حوزه اومدن فرمودن، فریاد زدن، تولید فکر، نهضت علمی. تو دانشگاه رفتن فریاد زدن، نهضت نرم افزاری، تولید علم، جهاد علمی. چرا میخواید جامعه رو از جهت علم بالا ببری؟ چون خود شما فقیه هستی رهبر انقلاب؟ نه، اگر جامعه از این سطحی که هست پایین تر بره، اگر بالاتر نیاد، اگر تفقه و علم در جامعه رشد نکنه، این جامعه کارهای درستی که انجام داده رو از بین میبره، اعمال حبط میشه، برمیگرده. چرا؟ چون جامعه جاهل جامعه شاکه، مردده، جامعه ای که دچار شک میشه، دچار تردید میشه. مقام معظم رهبری فرمود چی؟ فرمود بابا اینا آمدن محاسبات مسئولین رو به هم بزنن. چجوری میخوان محاسبات رو به هم بزنن؟ اونا رو دچار تردید کنن در مسیری که دارن میرن، دچار تردید کنن. مسیری که داریم میریم چیه؟ اینا کلمات آقا سا مقاومته.
اینا الان تردید کردن، بعضی از مسئولین تردید کردن آیا امروز روز مقاومت یا روز مماشات یا روز معامله است یا روز مذاکره است یا روز کنار آمدن یا روز صلح یا روزیه که باید پرچم دین رحمانی رو بلند کرد. تردید. از جهالت مسئولین استفاده میکنن، اونها رو دچار تردید میکنن. از جهالت جریانهای انقلابی و مذهبی و حزب‌ها استفاده میکنن، اونا رو دچار تردید میکنن. از جهالتشون استفاده میکنن، اونا رو دچار تردید میکنن.
میبینی هیئت مذهبی هم یا من با سیاست دیگه کنین؟ چرا؟ میگه بابا یکی بود یه روایتی اومد تو هیئت ما خون، گفت هر انقلابی قبل از انقلاب امام زمان انقلاب باطلیه. نکنه ما هم مثلا دچار شک میشه؟ چرا دچار شک شد؟ چون جاهله.
کافیه در جامعه جهالت باب بشه، جهالت باب بشه، شک در جامعه مستولی میشه. شک و تردید در جامعه مستولی شد، گذشته فاخر جامعه، انقلاب، استقامت، مبارزه، ایثار از خودگذشتگی، مجاهدت، شهادت، اینها از بین میره. اثراتش از بین میره.
جامعه جاهل شد. اومدن تمام روایات و احادیث رو جمع کردن، شروع کردن کسانی که اهل علم، الراسخون فی العلم نبودن، اومدن آیات قرآن رو تفسیر کردن. چه اتفاقی افتاد؟
اون همه جنگی که پیغمبر اکرم کرده بود، امیرالمومنین کرده بود، اون همه مجاهدت هایی که شده بود، این انقلاب اسلامی پیغمبر اکرم مستقل شده بود، همه از بین رفت. یه دفعه این مردم گفتن یزید به چه خلیفه مسلمین؟ یزیدی که بوزینه باز، شرابخوار، زنواره است. برگشت جامعه، برگشت.
امام جواد علیه السلام میفرماد اینو حل کنید. اگر میخواید جواد الائمه رو ببینید متجلی میشه قدرتش، امامتش، ولایتش، شک رو تردید رو حل کنید. یکی دیگه از چیزهایی که شک در جامعه ایجاد میکنه چی آقا؟ غیر از جهالت خود ما چیه؟ که البته اینم به همون جهالت خود ما بر میگرده. یکی از چیزهای دیگه فرمود علماء سوء، عالم بد جامعه رو دوچار شک میکنه. عالم بد بارکلا خوشم اومد توی حوزه حسابی نفوذ کرده دشمن. اگر تو حوزه نفوذ نکرده بود فریاد مقام معظم رهبری بلند نمیشد که حوزه نباید سکولار باشه. کیا اومدن؟ چه مهره هایی اومدن در حوزه؟ داد سکولاریست رو نزدن، اما عملا بردن بعضی از بخش های حوزه رو به سمت سکولاریست شدن، جدای دین از سیاست. دانشگاه هم همینجور، هیئت های مذهبی هم همینجور، نفوذ دیگه. عالم بد. دیشب یه ختمی بودیم با بچه های بزرگواری داشت سخنرانی میکرد، صحبتی که میکرد یه اون روایت عرضم به حضورتون که قطاع طریق موسی بن جعفر که حضرت خدای متعال به داوود گفت، داوود علیه السلام الان نبی ناقاله و علیه السلام فرمود داوود بین مردم و بین علماء مفتون به دنیا جدایی بنداز، اونا که قطاع طریق، اینها راهزنن، اینها دزدن و و و و مطالب مختلفش که دیگه با هم بحثاشو کردیم، عالم قطاع راهزن و بحثاشو کردیم با هم. اونجا ایشون داشت عنوان میکرد، بعد گفت خب عالم مفتون به دنیا کسیه؟ والا بدتر از منم جوش آورده بود، خدا خیرش هم بده، پر حرارت هم صحبت میکرد که مثلا فلان عالم چه ماشینی سوار میشه، که مثلا خونش کجا اکه مثلا. ولی میبینید نه، از پیغمبر میپرسن آقا عالم مفتون به دنیا کیه؟ آقا نمیفرماد کسی که پول دوسته، مقام دوسته، چی دوسته، فلان مثلا اشرافگری زندگی میکنه. بله ممکنه چنین چیزی هم باشه، اما ممکنه اینم نباشه. ممکنه نون جو بخوره ولی عالم مفتون به دنیا هم باشه. چجور؟ آقا میفرماد اتباع السلطان. اگر تو عالمی پیدا کردی که با به میل حکومت طاغوت پیش رفت، اون میشه عالم مفتون به دنیا. پروندش تو ساواک در اومد، اون میشه عالم مفتون به دنیا. گفت من با طاغوت نمی جنگم، اون میشه عالم مفتون به دنیا. حلبی، انجمن حجتیه، میشه عالم مفتون به دنیا. آقا نجنگید، برید صلح کنید، جمع کنید، میشه عالم مفتون به دنیا. عالم مفتون به دنیا، عالم دنیا زده، بابا خیلی بالاتر از یه عالم اشرافگره. علماء سوء باعث میشن در جامعه شک و تردید ایجاد بشه. میفرماد هم اضر علا ضعفاء شیعتنا، ضرر عالم بد بر شیعیان ما که هنوز قوی نشدن اینه، اذر ضررشون بیشتره من جیش یزید علی الحسین ابن علی علیه السلام. یزید چقدر ضرر زد به اسلام با کشتن امام حسین؟ میفرماد ضرر عالم بد در جامعه شیعی از یزید که کشت حسینو بیشتره و اصحاب حسینو علیه السلام و اصحابه. فانهم چرا؟ فانهم یسلبونهم الارواح والاموال و هؤلاء علماء السوء یدخلون الشک و شبه علی ضعفاء شیعتنا فیذلونهم. می‌فرماد اونها جان گرفتن، مال غارت کردن، اینها میان شیعیان ما رو نابود میکنن، چون شک در اونها ایجاد میکنن، اگر جامعه جامعه عالمی نشه، جهل جامعه رو به شک میبره. اگر جامعه دچار شک شد، بستر سیطره
دولت زلال به قول امام جواد علیه السلام فراهم میشه. نباید دور بدید به عالم جاهل، به عالم بد، عالم بد، عالم سوء، چون عالم سوء غیر از جهالت مردم یکی از عوامل ایجاد شک و شبهه در جامعه است. یکی از عوامل، تیغ اینها بدتر از تیغ یزید، بدتر از تیغ یزید. تیغ اینها تیغ زبانه، تیغ اینها تیغ اصلا گاهی خود سکوت میکنن. عالم جاهل، عالم سوء، نه جاهل، عالم که عالمه دیگه، عالم سوء گاهی خود سکوت میکنه. این سکوتش همه رو به شک میندازه. ما داریم تو قوم انقدر از این آیت الله ها هم داریم، همه جای دنیا مثلا میبینی هیچی نمیگه. این که این هیچی نمیگه، اونایی که مریدشن میگه نکنه، شک میکنه، هیچی نمیگه. یعنی یه به قول امیرالمومنین علیه السلام یا کدومی که از ائمه بود، این آدم با سکوتش گاهی، ما اینا رو داریم میبینیم دیگه، با سکوتش از ضربه های شمر و سنان ابن انس و هرمله و یزید کاری تر ضربه میزنه به دین. با سکوت حرف نمیزن. یه دفعه هر از چنگایی یه جمله میگه، میگن آی فلانی یه جمله گفت. هم بینی جمله رو دقت میکنی، میگه خب اون که یه جمله معمولی بود که. این همه مسلمون کشتن تو مکه، کی کشت؟ این همه دارن مسلمان میکشن توی سوریه و شیعه میکشن، این همه دارن انسان میکشن. سکوت 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 سکوت. خب بعضیا که ضعیفن، شیعه ضعیف شک میکنه، شیعه ضعیف شک میکنه. دست دیگران رو بچه ها باید بگیریم، اولا خودمون گول نخوریم، خودمون قوت پیدا کنیم که ما شیعه ضعیف نباشیم. عالم خوب و بد داره، شیعه ضعیف باشیم زود زود شک میکنیم، زود زود تردید میکنیم. بعدم یه کاری کنیم دیگران. رفقا، من میخوام یه چیزی عرض بکنم، اصلا محبین اهل بیت کاری ندارم، اصلا کاری ندارم، چون اینجا این حقیر داره حرف میزنه، ولی دست چند نفر رو گرفتی از تو خیابون بردی یه جایی که چهار تا مطلب یاد بگیره، مسجدتون، یه هیئت دیگه پای یه سخنرانی، بهش سیری دیدی گفتی اینم نگاه کن. تو این گروه ها دستشو دادی توی بعضی از گروه هایی که بعضی گلچین کردن موارد و معارف و شبهات و پاسخ میدن. باید کار کنیم، همه باید. آقا فرمون نهضت علمی. جواد الائمه علیه السلام یکی از برکات وجودیش این بخشش بود. شما اصلا انگار که امام جواد علیه السلام همین الان داره برای ما صحبت میکنه. شما الان با سه تا جریان باید مبارزه کنید. یک، تظاهر اهل باطل. الان تو این شبکه ها اهل باطل داره جولان میده، باید مبارزه کرد. دو، دولت اهل زال، اهل گمراهی، امریکا، استکبار، اسرائیل، همین اروپا، همین عربستان، همه باید بدونن، باید بدونن نظرش که قصر در بره، باید باش مقابله کرد، هر کی در حد خودش. سوم، شک. نباید بگذاریم جامعه ما دچار شک و تردید بشه نسبت به رهبرش، نسبت به اصول انقلابش، نسبت به باورهاش، نسبت به باورهاش. اومده بود میگم یه تیمی برداشتیم بردیم روسیه از این تورها، بعد اونجا یه تعدادی هستن دانشجوان تو روسیه دارن زندگی میکنن، همونجا هم دارن درس میخونن. میگه ما تور که میبریم، اونجا که میبریم، از اون دانشجو استفاده میکنیم، تورهای ایرانی، چون ایرانی بلدن حرف بزنن، میان برای تورهای ایرانی صحبت میکنن، مثلا معرفی میکنن. گفت این روایتگر تور ما. بعدش نشسته بودیم یه گوشه بحث میکردیم، گفت بیا، مسخرمون میکرد، یه خوش ایرانیه،
او مسخره میکرد، گفتش که انقدر میگید استقامت استقامت، شما استقامت دارید یا روس؟ یه دونه آلمانی پاش به سن پترزبورگ نرسیده، چند تا شهر شما رو گرفتن، استقامت کردیم، جنگیدیم، فلان کردیم، چه کار کرد؟ میگه من بهش گفتم تو ایرانی؟ گفت آره آره ایرانی هم. گفتم والا من شک دارم. به این عزیزی که مسئول تور بود گفتم سکن ببینم سن پترزبورگ کجاست؟ چقدر با مرز فاصله داره؟ آلمان از کجا وارد روسیه شد؟ بعد شرایط روس در اون زمان در جنگ جهانی با شرایط ما بعد از انقلاب، 3 روز بعد از پیروزی انقلاب جنگ ما شروع شد. 3 روز، 22 بهمن انقلاب پیروز شد، 25 بهمن جنگ ما تو کردستان شروع شد. 3 روز بعدم که اینا جنگ کردن اومدن، تا کجا اومدن؟ سن پترزبورگ اون موقع تو روسیه، حالا من این چیزی که تو ذهنمه، خیلی هم من وارد نیستم این حرفا رو، مثل اون موقع مثل پایتخت بوده برای روسیه، یه شهر جا افتاده حسابیه، شک میکنه، یعنی به نبه حماسه ملتش، به مقاومت ملتش هم شک میکنه. این دانشجوی الان ایرانه، به انقلاب شک میکنه، به جنگ شک میکنه. بعد آلمان چند تا متحد داشت برای نابودی روسیه؟ ایتالیا و ژاپن و چند تایی داشت. حالا اگر بگیم این متفقین و نمیدونم این حرفا همه اینا هم بگیم حساب کنیم، حالا اینکه بین علماء خلاصه بین الملل اختلاف نظر شد، خب حالا اگر همه اینا هم حساب کنیم، بابا یه آلمان فوقش با 4-5 تا کشور، 63 کشور اومدن به ایران حمله کردن، 63 کشور. بعد ما هیچی نداریم، رئیس جمهور مال اینا هست. این تردید شک. خدایا به حق امام جواد علیه السلام قلب ما رو به نور یقین و ایمان منور بگردان. نور یقین و ایمان، همه شائبه های شک و تردید رو در وجود ما از بین ببر. خدایا علماء بد، چه در ایران چه در سایر بلاد اسلامی، که جامعه رو به قول امام علی علیه السلام، به قول ائمه هدا، به قول امام جواد علیه السلام دوچار شک و تردید میکنن، اگه قابل هدایت نیستن، خدایا تومار عمرشون رو در هم بپیچ. یه من با ادب‌ترین دعایی که میتونستم بکنم این بود. خدایا همین الان رزمندگانمون رو پیروز کن. صلوات هم میفرستیم. آمین.